حداکثر دریافتی به پرداختی به کارکنان و بازنشستگان حداکثر 15 برابره حداقل هست.
محلی برای کاسبی برخی افراد و مؤسسه‌هایی که در قالب اجاره خودرو فعالیت می‌کنند و در تبلیغاتشون اعلام می‌کنند که خودرو با مجوز تردد شبانه و تردد بین شهری اجاره می‌دهند، البته 20% گرون‌تر.
حوزه مسکن متاسفانه به علت اینکه خیلی شفاف نیست، سازندگان هر قیمتی را که خواستن میتونن عرضه کنن و چون نرخ گذاری هم نداریم برای این موضوع، دامنه سود در حوزه ساخت بسیار باز هست.
بعد از ظهر شما بخیر، معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفته که میانگین قیمت واحدهای مسکونی 5 برابر رقمی است که برای ساخت اونها هزینه شده. این اظهار نظر واکنش مختلف فعالان صنعت ساختمان رو به دنبال داشته. همکارم رشیدی.
قیمت مسکن چیزی از نرخ تورم عقب نمانده که هیچ، حتی چند قدمی را هم جلوتر ایستاده است تا مسیر خانه‌دار شدن قشر متوسط را هرچه دورتر کند. مسئولی که باید هم مقامش تولید مسکن می بود، در تریبون‌های عمومی به جز طرح مسائل فلسفی به بدگویی از طرح‌های مثل مسکن مه اختصاص می داد تا کمبود مسکن این روزها روی خشن خود را نشان دهد.
مفید انجام ندید و فرام چند من نعلی صحبت کرد. خواست من نظرتون چه رو میبنید؟
خواست من خیلی مزخرف
شد. خیلی هم خواهر ما اینو شاید انتقال بدون به مردم خوب بشته، بدونن نظر وزیر اماده چیه؟
اما کمبود ساخت مسکن به گفته معاون وزیر مسکن بازار سوداگری را سکه کرده. معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفته است همکنون قیمت مسکن 500% بیشتر از قیمت تمام شده آن است. در این باره رئیس سابق مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی معتقد است
حوزه مسکن متاسفانه به علت اینکه خیلی شفاف نیست، سازندگان هر قیمتی را که خواستن میتونن عرضه کنن و چون نرخ گذاری هم نداریم برای این موضوع، دامنه سود در حوزه ساخت بسیار با 500% که قابل قبول نیست. در این حد در واقع ما نداریم. الان متوسط قیمت تمام شده این مسکن در کشور برای شهرهای مثل تهران بودن 5.5. قیمت زمین هم در نواحی مختلف فرق میکنه. ولی ما اگه این دو تا رو با هم جمع کنیم و علاوه یک سود معقولی که در نظر بگیریم به این مقدار نمیرسه.
آقای محمودزاده که مدعی است میان ساخت مسکن و فروش آن 500% سود وجود دارد، حاضر به گفتگو با ما نشد. اما عضو کمیسیون عمران مجلس با تایید نظر معاون وزیر مسکن میگوید مشکل اصلی این فاصله عدم تامین و عرضه مسکن است. آقای شاکری:
بله، از این بیشتر مسکنی که متری 4-5 تومن در میاد، حالا به صورت متوسط و متری 30 میلیون مثلا فروخته میشه، فاصله شو میتونید در بیارید. ولی اگر بحث زمین هم بهش اضافه کنیم، بله، همون میشه 5 برابری که گفتن، درست 500% که گفت.
شاکری: حالا این انتقاد معاون وزیر رو کردن، چه کسی متولی پیگیری این به حداقل
رسیدن خود وزارت راه و مسکن؟ گفتن این اطلاعات خیلی خوبه، ولی از اون خوبتر این که بگن چه اقدامی میخوان انجام بدن و چطوری میخوان این بحران رو اجازه ندن ادامه پیدا کنه.
آقای رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور، البته رقم معاون وزیر مسکن یعنی ما با تفاوت 500% میان قیمت ساخت و فروش را قبول ندارد.
من فکر میکنم یه اشتباه اینجا دو صحبتاشون رخ داده، به دلیل اینکه وقتی میگن قیمت تمام شده باید با قیمت زمین در واقع محاسبه بکنن. استدلال دارید که تقریبا 50% قیمت هر متر مربع آپارتمان قیمت زمین تشکیل میده، 500% درست در نمیاد. وقتی که خود متولی مسکن در چندین سال گذشته میاد تولید مسکن رو متوقف میکنه، اثرش الان پیدا میشه. اون احتکارچی هم میاد، سوداگر هم میاد، از این آب گلادود ماهی میگیره.
قیمت زمین بر اساس برخی برآوردهای رسمی در یک سال گذشته افزایش 86% داشته است. بنابراین نمیتواند همه علت گرانی 100% واحدهای مسکونی باشد. از نظر عضو کمیسیون عمران مجلس، گرانی مساله هم ربطی به فاصله قیمتی ساخت و فروش ندارد.
مهمترین مشکل تو این قضیه عدم تولید و عرضه مسکنه. برای مردم که بتونن بخرن، نه مسکنی رو ما برای یه سری افراد خاص لاکچری مثل 70 میلیون تومان به ما اصلا ربطی نداره اونها. اقشار عمومی، اقشار عمومی که نیاز به مسکن دارن، وگرنه این شیفتی که افزایش پیدا کرده به این سادگی ها پایین نمیاد.
معاون وزیر راه و شهرسازی فاصله قیمتی 500 درصدی میان تولید و فروش مسکن را غیر قابل تفسیر توصیف کرده و گفته است نگاه سرمایه به مسکن به این گرانی دامن زده است. اما برخی کارشناسان ابراز نگرانی می کنند ورود مسکن به بورس کالا که اولین گام های آن برداشته شده است قطعا این نگاه سرمایه‌ای را تقویت خواهد کرد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
روز بخیر خدمت شما. عرض شود که مجلس شورای اسلامی از امروز بررسی لایحه اصلاحی بودجه سال آینده را آغاز کرده. در این چند روز اخیر هم باز چند موضوع بحث برانگیز مطرح شده، یکی سقف حقوق مدیران و دیگری معافیت مالیاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که تقریبا هر دو درآمد بالایی هم دارند. همکارم خانم معظمی به این موضوع پرداخته.
تصویب کلیات بودجه حدود 3 ماه زمان برد. البته در این میان کلیات یک بار رد و دولت مجبور شد لایحه اصلاحی برای بودجه بدهد که این بار برعکس دفعه قبل ابتدا کلیات این لایحه در صحنه علنی مجلس تصویب شد و بعد به کمیسیون تلفیق رفت. حالا با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال قرار است بررسی جزئیات لایحه بودجه طی 3 هفته انجام شود. هرچند که به گفته رئیس مجلس لایحه اصلاحی دولت با بودجه مطلوب مجلس فاصله دارد.
دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و مجلس نیز چندین گام برداشت و از بخشی از راهکارهای و اصلاحات مد نظر خود چشم پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود.
با اینکه قرار است در 3 هفته بررسی بودجه در مجلس نمایندگان صبح و عصر در جلسات حاضر شوند، جلسه امروز بعد از ظهر مجلس تعطیل شد. نمایندگان به یکی از موضوعات بحث برانگیز بخش درآمدی بودجه یعنی ارز 4200 تومانی و نرخ تسعیر آن رسیدند. در این باره از میرتاج دینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه پرسیدم.
این تا 6 ماه میمونه طبق لایحه اصلاحی در واقع بودجه دولت که داد که قرار شد یعنی گفته بود که 4200 تا 6 ماه بمونه دیگه و مجلس هم ظاهرا موافق هست با این قضیه، درست میگم؟
به تلفیق 6 ماه بعد داشته.
درست، یعنی ممکنه زمان به کمتر از 6 ماه برسه.
من آره در ظرف 6 ماه ممکنه 4 ماه دیگه بشه، 3 ماه دیگه بشه. آها. این بستگی برنامه اعتبار که برای یک سال دیده شده است.
درسته. بعد این نرخ چی پیشنهادها چی هست برای
نرخی برای اون در نظر نگرفتن دیگه، همون نیمایی یا همان سامانه هست به فهم میشه.
اما نمایندگان صبح امروز مصوباتی هم داشتن که موافقت با برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی در صورت کاهش فروش نفت از جمله آن است. البته سقف فروش نفت هم با اصلاحات دولت و تصویب کمیسیون تلفیق تا به اینجا 1.5 میلیون بشکه در روز تعیین شده است.
میزان فروش نفت چند بشکه بالاخره شد روزانه؟
نه خودش هم دولت قبلا 200,000 آورده بود در لایحه قبلی، در اصلاحیه خودش 1.5 میلیون آورده.
در لایحه اصلاحی رقم دولت هم 1.5.
از دیگر موضوعات مورد توجه بودجه حد اکثر حقوق است که رقم آن تا کنون 3 بار تغییر کرده است و برای دیدن رقم نهایی آن باید تا بررسی موضوع در صحنه علنی منتظر. حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق در این باره به ما گفت
اینجا دولت مجدد اومده بود در خود حکم، یعنی اون پایه حکم رو خواست افزایش بده. پایه حکم پایه بله ممانع شده، یعنی الان در واقع میزان افزایش احکام در حد همون 7 برابر حداقل هست و میزان حد اکثر دریافتی به پرداخت کارکنان و بازنشستگان حد اکثر 15 برابره حداقل هست.
متوجه شدم که این عدد 15 که الان میگین مال پرداختیه که تلفیق تصویب کرده، توی لایحه دولت همونطور که گفتین قبلا 21 برابر.
درآمدهای مالیاتی دولت هم که افزایش آن به معنی افزایش مالیات هاست مورد توجه مردم است و باید دید برخی معافیت ها و استثناءات که در جریان رفت و برگشت بودجه و اصلاحیه آن ایجاد شده به تصویب نمایندگان در صحنه علنی میرسد یا نه.
در صدر این ماده یک استثنایی قائل شده در کمیسیون تلفیق و اون این که به استثناء قضات و همچنین هیئت علمیه دانشگاه ها،
یعنی اصلا مالیات ندارن برای کلا
10 درصد کلن بهشون مالیات تعلق میگیره که ممکنه در سهم در حال این تغییر درش ایجاد بشه.
آره چون الان آقای حاجی دلگانی بحث که مطرحه اینه که مثلا تضاد منافع یا تاثیر داشته در همچین مصوبه ای.
ببینید نمیخوام انکار بکنم، اما برخی دیدگاه ها نسبت به هم افزایش حقوق ها یه برخی از افشار و همچنین میزان معافیت بالاخره بی تأثیر متاسفانه نبود.
کش و قوس های بررسی بودجه در دو سال اخیر بر سر تغییرات ساختاری بودجه رخ داده است، تغییراتی که کارشناسان، مسئولان و نمایندگان بارها تاکید کردند کسری بودجه و تورم از مهمترین عوارض بی توجهی به آنها. سال 1400 سالی ویژه برای ایران است، آغاز قرن جدید و جابجایی دولت در میانه سال، اما آنچه که تغییر نخواهد کرد لزوم توجه به معیشت مردم و ابزارهای مؤثر بر آن است.
ساعت 14:41 دقیقه است. شنونده پیامک دادن گفتن که یک برنامه اختصاص بدید به مراجعه متعاملین خودرو به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک، چون هزینه که بابت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی داده میشه میتونه در بالا و پایین اومدن قیمت خودرو اثرگذار باشه و هنوز برای بسیاری از متعاملین خودرو مبهمه که آیا بعد از تعویض پلاک و گرفتن برگ سبز از شماره گذاری لازمه به دفاتر اسناد مراجعه بکنن یا خیر. البته ظاهرا در این باره خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه دولت در حال بررسی واگذاری نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامیه، یعنی دیگه لزومی به حضور در دفاتر نیست و اگر در واقع به تصویب نهایی برسه. در این باره پیک نیمروزی نظر سخنگوی نیروی انتظامی رو پرسیده سردار حاجیان.
در بر اساس قانون خب اون سند مالکیته، ما میگیم سند مالکیت و چون احراز میشه شماره پلاک وقتی مجازیم رو این بحثه که پس تو این قضیه هم مجاز هستیم که سند مالکیت رو صادر کنیم. حالا میفته بحث همون دفترخونه ها که آیا اونا چی دارن، که فعلا به اون نتیجه قطعی 100% نرسیدیم، هم ما معتقدیم کار ما درسته هم در واقع اونها، که ان شاء الله اونو اگر مشخص شد به همه مردم به طلاب مردم عزیز خواهد رسید.
شما شنوندگان هم به ویژه کارشناسان حقوقی میتونید در این باره نظر بدید که آیا مراجعه به دفاتر اسناد برای نقل و انتقال خودرو باید ضروری باشه یا همین برگ سبز از نظر حقوقی کفایت خواهد کرد. شماره پیامک ما 3610. محدودیت تردد شبانه خودرو در این هفته بحث برانگیز بوده و برخی ها انگیزه اون رو مالی دونستند که البته مسئولان ستاد ملی کرونا اون رو تکذیب کردند و علت وضع جریمه ها رو کاهش میهمانی های شبانه دانستند. اما برخی مؤسسات با ادعای دریافت مجوز شبانه تردد کاسبی جدیدی رو برای خودشون ایجاد کردند. همکارم حسن علی مردانی این موضوع رو پیگیری کرده.
کرونا یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان رو در کشور ما گذرونده و همچنان آمار جانباختگان روزانه این بیماری در اخبار اعلام میشه. به تازگی هم که کرونا انگلیسی داره جولان میده و همین هم باعث شده تا مسئولان از محدودیت‌های بیشتری برای تردد خودروها خبر بدن. آقای رحمانی فضلی، فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا:
نگرانی بود در خصوص ترددهای بین شهری و داخل شهری. ما چون به ایام نوروز داریم نزدیک می‌شویم، لازم بود در این خصوص تصمیم گیری شود. نیروی انتظامی از عملکرد خودش در این حوزه از اول تا الان گزارش مفصلی را ارائه دادن. ضعف‌ها و قوت‌ها و نحوه و چگونگی این کار در مقاطع مختلف بررسی شد و مقرر شد برای ایام عید و نوروز طرح ویژه‌ای را ارائه بدن.
از طرفی برپایی مراسم‌های عروسی، فعالیت پاساژها و شلوغ شدن مراکز خرید و یا پر بودن سفرهای هوایی نشون میده که انگار محدودیت‌ها تنها در سفرهای شهر به شهر و ترددهای شبانه درست اجرا میشه، که البته همون هم شده محلی برای کاسبی برخی افراد و مؤسسه‌هایی که در قالب اجاره خودرو فعالیت میکنن و در تبلیغاتشون اعلام میکنن که خودرو با مجوز تردد شبانه و تردد بین شهری اجاره میدن، البته 20% گرونتر.
نوشته بودید که با مجوز تردد بین شهرها، درسته؟
بله بله. و اگر فرمانداری داریم دیگه فقط روی نرخمون 20% میاد، یعنی اگر که مثلا نرخ یک روز دو روزمون 320 تومانه 20% روی نرخ میاد.
شبانه مجوز نداری؟
ببینیم رو بعضی از ماشینا شبانه داره.
مؤسسات اجاره خودرو مدعی هستن که این مجوزها رو از فرمانداری ها میگیرن.
مجوزای شما چجوری گرفتیم؟
ببینیم چون ما رنتکاریم فرق میکنه داستان دیگه.
اما اونطور که فرماندار تهران میگه هیچ مجوزی در شرایط موجود داده نشده.
فرمانداری های مجوزی
میگه؟ نه صادرم میکنن باز جریمه میکنن.
آیا فرمانداری اصلا برای شرکت هایی که خود رو اجاره میدن مجوزی در نظر داره یا نه؟
نه
شرکت ها الان ادام اجاره
نه اونا جریمه میشن.
در این یک سالی که مهمانی ناخوانده و مزاحمی مثل کرونا رو داریم تحمل میکنیم، کم نبودن افرادی که مشتاق ماهیگیری از این آب گل‌آلود شدن. ماهیگیری که شاید برای برخی یا جیبی پر از پول به همراه داشته باشه، اما میتونه به قیمت جون افراد دیگه جامعه تموم بشه.
خیلی متشکرم. 3610 شماره ماست. عصر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن محمد است.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما همیهنان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. یک شنبه هست، سوم اسفند ماه 99، نهم رجب 1442. بخش دوم برنامه های رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنم انشاءالله. از این لحظه به بعد تا ساعت 10 شب با حول و قوه الهی من مصطفی اسماعیلی در خدمتون خواهم بود، به اتفاق دوستان خوبم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهفاروقی هماهنگ پخش با برنامه‌های این بخش که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در ابتدا اعیاد ماه رجب رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم، ملتمس دعای خیرتون در این ماه شریف هستیم. نقد و نظر رو تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان میکنیم و پس از اون ساعت 15:30 زلال تاریخ پخش میشه که در این برنامه حجت الاسلام جباری تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه رو بررسی میفرمایند. ساعت 16 پرسمان خانواده پخش میشه و خانم دکتر اردبیلی پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان و ساعت 16:55 هم برنامه روایت کتاب پخش میشه و قسمت اول از روایت کتاب دختر شینا رو تقدیم شما میکنیم در این مجموعه. 17:10 دوستانم با برنامه زنده برنگ خدا در خدمت شما خواهند بود و در این برنامه انشاءالله به استقبال لحظات روحانی از آن مغرب به افق قم میریم در ساعت 18:13 و با هم التماس دعای خیرتون هستیم. غروب آفتاب به افق قم ساعت 17:55 است. انشاءالله بعد از اون ساعت 18:30 زمزم احکام پخش میشه و 18:55 هم کلام امام رو تقدیم شما گرامیان میکنیم که گزیده است از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بعد از خبرهای جهان اسلام انشاءالله مسابقه کتابخانی یار مهربان تقدیمتون میشه و پس از اون هم ساعت 19:30 ویژه برنامه شب میلاد حضرت امام جواد علیه السلام تقدیم شما عزیزان میشه به طور زنده و به مدت یک ساعت و
بعد از اون هم ساعت 20 و 30 دقیقه مجموع نمایش باغ تماشا رو میشنوید. قسمت 12 هم از نمایش گام‌های ابدی رو در این مجموعه تقدیمتون میکنیم. 25 و 5 دقیقه کلام ناب تقدیم شما گرامیان میشه که اختصاص داره به سخنان آیت الله شهید دکتر بهشتی رحمت الله علیه. و بعد از خبرهای معارف ساعت 21 هم گفتگوی 21 رو میشنوید و در پایان این بخش ساعت 21 و 30 دقیقه امیر جانها پخش میشه و حجت الاسلام حسینی باقر آبادی به توصیف مولا حضرت علی علیه السلام میپردازند در نهج البلاغه. انشاءالله با برنامه مورد علاقتون ما را همراهی خواهید کرد. 14:50 دقیقه هست و زمان پخش برنامه نقد و نظر. موضوع این برنامه تعریف فرهنگ و مصادیق فرهنگ هست. همراه شما علاقمندان نقد و نظر رو 38 دقیقه میشنویم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
فکر مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب من.
چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم کیف مدیریت
نهایی. اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. با برنامه نقد و نظر در خدمت شما خوبان هستیم. یکی از مقولات بسیار مطرح در جامعه ما بحث فرهنگ هست و مهندسی فرهنگی. این مقوله از اون مقولاتی است که شعار درباره اون زیاد داده میشه و سخن درباره اون زیاد گفته میشه، اما آنچه که در مقام عمل و با دقت نظر نقادانه میشه بهش توجه کرد چندان قابل توجه شاید نباشه از نگاه یک انسان بصیر و خردمند. بران شدیم تا مقوله مهندسی فرهنگی و مباحث مرتبط با اون رو در خدمت کارشناسان محترم این حوزه مطرح بکنیم و زوایای این بحث رو بکاویم. جناب استاد ابراهیم نیکمنش یکی از عزیزانی هستند که در این بحث از محضرشون بهره‌مند خواهیم شد. همچنین در خدمت کارشناس دیگر این بحث هستیم، جناب آقای محسن لبخندق. با خیر مقدم خدمت عزیزان محترم کارشناس، برنامه امروز رو آغاز میکنم. جناب آقای نیکمنش سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و تمام شنوندگان عزیزی که این برنامه رو استماع می‌فرمایید.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای لبخندق سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمتون.
بسیار سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی به عنوان مقدمه عرض میکنم که یکی از مهمترین ابعاد انقلاب ملت ایران در سال 1357 شمسی بعد فرهنگی است و اساساً به همین دلیل بسیاری معتقد هستند که این انقلاب رو باید یک انقلاب فرهنگی نامید و ابعاد دیگری همچون بعد اقتصادی و بعد سیاسی رو در زیر سایه مباحث فرهنگی مورد نظر قرار داد. اما عملاً آنچه که در طی سالیان پس از انقلاب رخ داد این بود که ما در بعد فرهنگی آن گونه که باید و شاید تلاش چشمگیری ندیدیم. من به عنوان اولین سوال در برنامه نقد و نظر با موضوع مهندسی فرهنگی از جناب استاد نیکمنش درخواست میکنم که درباره تعریف فرهنگ و اهمیت اون قدری برای ما صحبت بکنند. انشاءالله مقدمی بشه برای بحث‌های بعدی.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دعوتی که انجام شد. مقوله مهم فرهنگ، آسیب‌ها و چالش‌هایی که پیش رو هست نسبت به مسئله فرهنگ و ابزارها و زمینه‌ها و ظرفیت‌هایی که ما میتونیم انشالله به استخدام بگیریم برای برخورد با این چالش‌هایی که روزافزون هست و غفلت ما باعث در واقع هجوم بیشتر دشمن و پیروزی اون میشه. فرهنگ به عنوان یک اکسیژنی که برای موجود زنده در تمام و شراشر وجودش حاکم هست، میتونیم ما تمثیلی داشته باشیم از فرهنگ نسبت به کالبد جامعه. جامعه ای که فرهنگ نداشته باشه یا فرهنگ ضعیفی داشته باشه یا فرهنگ متجانس با نظام ارزشی خودش حاکم نباشه و یک نوع التقاط و آشفتگی و هرج و مرج فرهنگی برش حاکم باشه، باید در ریه و مجرای تنفسی چنین جامعه حتما دقت بشه، بازشناسی بشه، آسیب شناسی بشه، ببینیم که علت اصلی چی بوده. فرهنگ به مساوی در واقع در یک مثال ساده حکم اکسیژن برای یک موجود زنده داره که انشاءالله در بحث‌های بعدی بیشتر این بحث رو تبیین میکنیم. خود فرهنگ رو حدود تقریباً 400-500 تا بلکه بیشتر تعریف از فرهنگ گفته شده. بعضی از تعاریف خیلی نزدیک به همدیگه است، بعضیاش خیلی فاصله داره. با توجه به نگاه مبنایی و ارزشی که نسبت به فرهنگ هست، تعاریف با همدیگه مختلف است. به تبع خروجی ها و بسترهای فرهنگ ما هم متفاوته. بله. اون چیزی که حالا مورد تایید نسبی، اجماع نسبی هست در بین کارشناسان حوزه فرهنگ و نقشه مهندسی فرهنگی هم این رو تقریبا پذیرفته تا یک اندازه‌ای، اون رو به عنوان یک نظامواره، که البته روی کلمه نظامواره من بعدا صحبت انشاءالله داشته باشم، نظامواره از باورها و مفروضات اساسی، ارزشها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه‌دار، دیرپا و همچنین مجموعی از نمادها و مصنوعاتی که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه رو در واقع جهت و شکل میده.
بله.
و در واقع هویت جامعه رو می‌سازه. این در واقع تعریف نسبتاً جامع‌مانه هست از فرهنگ که در اونها شما هم ارزش‌های اخلاقی رو می‌بینید، مطلوبیت‌هایی که از حالا در جامعه اسلامی از کتاب و سنت در واقع گرفته شده، هم بینش‌های اعتقادی رو می‌بینید و هم دانش‌هایی که می‌تونه در ذیل بینش‌ها و ارزش‌ها مسیر ما رو به عنوان جهت کاربردی کار مشخص کنه. اینا همه در واقع در حوزه فرهنگ هستند.
بله.
فرهنگ لایه‌های متفاوت داره که اگر این لایه‌ها رو ما خوب نشناسیم، حتما در مباحث بعدی اون که بحث مهندسی فرهنگی و مطالب دیگه است دچار مشکل خواهیم شد. یک بطن فرهنگی که اتوان فرهنگ به همین تعریف میشه، اون حوزه ارزشی و بینشی هست. این دیگه کمتر از این، یعنی کف تعریف فرهنگ در واقع ارزش ها و بینش ها هستند، هم ارزش های اخلاقی و هم بینش های اعتقادی که جهت کلی جامعه رو نشون میدند. در لایه بک اینا زیربنا هستند در واقع برای یک جامعه و هویت سازی یک جامعه. در لایه بعد که بنای شما در واقع فرهنگ هست، از زیربنا بالاتر هست، حوزه دانشی هست به اعتقاد ما که حوزه میانه هست و از طریق اونها شما میتونید خودتون رو آماده کنید برای روبنای فرهنگ که حوزه رفتاری هست.
بله.
ما معمولا همیشه رفتار انسانها و رفتار جامعه رو میبینیم. این رفتارها ریشه در واقع اون در اون دانشها، بینشها و ارزشها داره. تمام اینها رو با یک مقدار تسامح میتونیم فرهنگ قلم داد بکنیم.
بله.
اما تعریف اصح به تعبیر بنده این هست که حتما اون قسمت لایه های زیرین که ارزش ها و بینش ها و دانش ها، اینها قطعا تو حوزه فرهنگ قابل تعریف هستن. حوزه کنش ها و رفتار ها در واقع محصولات، نمادها و بروندادهای اون ارزش ها و بینش ها هستند.
بله.
رفتاری که انسان مثلا یک فردی که حجابش حجاب کامل هست یا یک نفر که لباسش لباس نامناسب هست شما در نظر بگیرید، این نشون میده از ارزم به حضورتون ارزش هایی که بهش معتقد هست و بینش هایی که بهش معتقد هست. اگر فرد منافق نباشه و درون و بیرونش با هم یکسان باشه، این نشون دهنده در واقع اون لایه های درونی هست.
حالا یه مقدار ملموس‌تر بخوایم بکنیم بحث رو، وقتی ما ببینیم رفتار نادرستی از کسی سر میزنه، میگیم انسان بی فرهنگیه. پس منظورتون اینه که طبق این تعریف ما بخوایم بگیم که او ارزش ها رو درست درک نکرده یا بینش درستی نداره.
عرض کردم اگر طرف منافق باشه، چون به این معنا نیست که حتما درک نکرده. ما خیلی از افرادی که توی جامعه باشون صحبت میکنیم احیانا حجاب درستی ندارن.
بله.
میبینیم که کاملا معتقد هستن به حکم وجوب حجاب و کاملا میفهمن این مطلب رو، به عنوان یک ارزش تلقی میکنن، یک اعتقادم بهش دارن، دو در آیات روایی در احکام اصلا مقلد هستن خیلی از این افراد.
بله.
مقلد یک مرجع تقلید هستن که میگه های اجاب واجب هست، ولی چرا در صحنه عمل که میان اون طور دیگری برخورد میشه، در گویششون، پوشششون، کوشششون، اینها نشون میده که بالاخره یک شکاف و گپی بین در واقع این حوزه درونی و حوزه بیرونی اتفاق افتاده. در معارف اسلامی از این به نفاق تعبیر میکنن.
بله.
که این نفاق میتونه هم در حوزه فرد باشه هم در حوزه اجتماع. حالا ما انشالله اگر در بحث چالش ها برسیم بیشتر به این بحث میپردازیم که جامعه ما متاسفانه یک نوع نفاق اجتماعی تو بعضی از شاخصهاش و زمینها وجود داره که باید